بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین و لعن علی اعدائهم اجمعین الى یوم الدین. بحث روز چهارشنبه را که به تعبیری بحث مسائل مستحدثه بود، ما بحث ولایت رو شروع کردیم. این بحث ولایت ما مقدمه ای بود برای اینکه با هم اصول قانون اساسی رو بررسی کنیم و پشتوانه های قرآنی و حدیثی و فقهی او را بررسی کنیم، پشتوانه‌هاش رو بیان کنیم. فلان اصل قانون اساسی چه پشتوانه قرآنی دارد، چه پشتوانه حدیثی دارد، یا در فقه ما چه جایگاهی دارد. هدف و غرض ما از این و باعث روز چهارشنبه اینه. خب ما اصل ولایت رو معنا کردیم، آیاتی رو مربوط به ولایت خواندیم. تمام اینها به خاطر اینه که ما در بررسی مسائل مربوط به قانون اساسی نیاز به این مسائل و طرح این مسائل گسترده تر از آن چه که مطرح کردیم نیاز داریم. در مقدمه قانون اساسی، یک بخشی چنین آمده: ولایت فقیه بر اساس ولایت امر و امامت مستمر قانون اساسی زمینه تحقق رهبری فقیه جامع الشرائطی را که از طرف مردم به عنوان رهبر شناخته می شود، تو پرانتز فرموده مجار الامور بید العلماء بالله الامناء و علا حلاله و حرامه، آماده می کند تا زامن عدم انحراف سازمان های مختلف از وظائف اصیل اسلامی خود باشد. این کلماتی که من خواندم، اینها در مقدمه کتاب قانون اساسی آمده است. در مقدمه فرازهای کوتاهی در موضوعات گوناگونی که در قانون اساسی به آنها اشاره شده است و قانون تصویب شده است، یک اشاره کلی به مجموعه آنها شده، از جمله این همین مطلبی است که در رابطه با ولایت فقیه آمده که تقریبا 5 سطر و من خواندم. در اصل 5 قانون اساسی آمده است: در زمان غیبت حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه، در جمهوری اسلامی ایران ولایت امر و امامت امت بر عهده فقیه عادل و با تقوا آگاه به زمان شجاع مدیر و مدبر است که طبق اصل 107 عهده‌دار آن می‌گردد. بحث ولایت فقیه، این اصل پنجم می‌دونید قانون اساسی جمهوری اسلامی در سال 58 مجلس خبرگان، بعض این که مردم به اصل جمهوری اسلامی رأی آری دادن، مجلس خبرگان تدوین قانون اساسی را افتاد و با حضور علمای بزرگی، خیلی علمای بزرگ بودن، از مشهد آیت الله فلسفی بودن، مرزا جوادای تهرانی بودن، ظاهرن خلاصه مرحوم آی نوغانی بودن، عاشق مهدی نوغانی از فضلای مشهد خدا رحمتشون بود، و حالا همه دیگه اون دو تا دیگه‌اش یادم نیست، ولی 5-6 نفر بودن از قوم، از بلاد مختلف علما جمع شدن، حقوقدانان، افراد متعدد به عنوان نماینده مردم انتخاب شدن، جمع شدن و پیشنویس قانون اساسی رو بررسی کردن و بعد نتیجه رو به عنوان قانون اساسی تصویب شد، به رأی مردم گذاشته شد و به همان قانون اساسی مردم رأی دادن. در سال 68 یک سری چالش ها در اجرا پیدا شد، تصمیم بر این گرفته شد که قانون اساسی بازنگری بشود و بعضی از مواد او تغییراتی داشته باشد. لذا این فرمان رو امام رحمت الله علیه دادن، ولی بعد از این که بازنگری شد، قانون دیگه امام از دنیا رفته بودن و تصویب این قانون بازنگری شده در زمان رهبری مقام معظم رهبری اتفاق افتاد. یکی از قوانینی که بازنگری شد همین اصل پنجم بود، یعنی اصل ولایت فقیه. در اون قانون اساسی سال 58 اصل پنجم این بود: در زمان غیبت ولی عصر عجل الله فرجه تعالی فرجه در جمهوری اسلامی ایران ولایت امر و امامت امت بر عهده فقیه عادل و با تقوا آگاه به زمان شجاع مدیر و مدبر است که اکثریت مردم او را به رهبری شناخته و پذیرفته باشند. تا اینجا با همین اصل الانی که ما خواندیم، بعد حالا یک دو سه کلمه، این که اکثر مردم او را به رهبری شناخته و پذیرفته باشند، اون ندارد در این جدید، ولی در اون داشت. ادامه اون اصل پنجم قبل از بازنگری این بود که اینجا حذف شده دیگه، در بازنگری حذف شده است: و در صورتی که هیچ فقیهی دارای چنین اکثریتی نباشد، رهبر یا شورای رهبری مرکب از فقهای واجد شرایط بالا طبق اصل 107 عهده‌دار آن می‌گردد. پس بنابراین این قانون، این اصل از اصول در بازنگری مقداری تغییر کرده. خب اینجا دارد کنه در صورتی که هیچ فقیه نه، اینها به عهده چیز است، مجلس خبرگان رهبری است. علا کل حال ما در 3-4 جای قانون بحث شورا داشتیم که این شورا مشکل آفرین بود. یکی از اونها شورای عالی قضایی بود. شورای عالی قضایی ما رئیس قوه قضاییه نداشتیم قبلا، شورایی بود. اونجا هم به مشکل برخورد میکرد. البته ما رهبری شورایی نداشتیم که به مشکل برخورد بکند یا نه، ولی خب خدا رحمت کند آیت الله فلسفی رحمت الله علیه استاد ما یه وقتی آی قمی در مشهد خلاصه مطالبی رو بر علیه نظام گاهی بر علیه امام مطالبی گفته بودن. مرحوم آی فلسفی خطیب تهران آمده بودن مشهد با میز علی آقا استاد رفته بودن پیش آی قمی، گفته بودن ببینیم خوب این عالم چی میگه. شون رفته بودن گفته بودن خب شما آقا چی مطلبی دارید، حرفتون رو بگید. آقای قمی گفته بودن که آقای خمینی خودش تصمیم میگیرد فلان، باید با مراجع و فقها مشورت بکند، با مشورت کار انجام بدهد فلان. حرفاشو دیده بود مرحوم میرزا های فلسفی استاد رضوان داره این حتی حرفا قمی رو گوش کرده بود، فرموده برو بابا با مشورت شما خانه تو نمیتونید اداره کنید، کشور اداره میشه با مشورت، بگذارید آقا کشور اداره میکنه بگذارید اداره کنه دیگه. حالا این چجوری مشورت کنه؟ به هر موضوع بیاد مشورت کنه، من کار کشور با مشورت درست میشه؟ و اینجوری بعدم دیگه آمده بودن بیرون. علا کل حال این اصل پنجم قانون اساسی در بازنگری سال 68 مقداری تغییر کرده، یعنی دیگه اصلا ما در قانون اساسی شورای رهبری نداریم. این که رهبر قبل از رهبر شدنش، قبل از رهبر شدنش اکثریت مردم او را به رهبری شناخته باشن، این هم در قانون اساسی فعلا نیست. مطالب قبلی چون یقینا در سال 58 امام رو می دیدن رضوان الله علیه، امام رحمت الله علیه از سال 42 مردم به عنوان رهبر او را شناخته بودن و جمع کثیری هم مقلد ایشان بودن، به عنوان مرجعشان شناخته شده بود. ولی خب یقینا ممکنه چنین چیزی در طول مدت تحقق پیدا نکنه، چنان که مقام معظم رهبری قبل از انتخاب مجلس خبرگان به عنوان رهبر شناخته شده نبودن در بین مردم یا به عنوان مرجع تقلید. لذا این دوتا عنوان، یکی شورای رهبری و یکی این که قبلا به عنوان رهبر شناخته شده باشد برای اکثریت مردم، این از قانون اساسی جدید حذف شده در این بازنگری. حالا اینها که حذف شده یا نذف شده جنبه تاریخی داشت و گفتیم حذف یا عدم حذفش چندان تأثیری در اصل مطلب ما ندارد. البته مراجع ما تا حالا ندیدیم کسی جبهه گیری کند.
حالا از نظر ظاهر معلوم نمیشه ولی
نه از نظر واقع و باطن علمای ما جبهه گیری ندارن. حالا اینم یه بحثی است، حالا تو بحث ولایت فقیه باید بحث بشه ولی حالا در این حال جواب میدیم. در این که فقها ولایت فقیه رو اصلش رو قبول دارن تردیدی نیست که اصل ولایت فقیه رو قبول دارن. نهایت در مسائل جانبی و خصوصیاتش ممکن اختلاف نظر داشته باشه. بعضی ولایت فقیه رو منحصر در امور حسبیه میدانن و این ولایت رو توسعه نمی دهن، ولی بعضی این ولایت رو توسعه می دهن. حالا امام مقام معظم رهبری، این شخصیت ها، اینا جای خود محفوظ، آیت الله سیستانی، آیت الله وحید و جمع کثیری از علما و مراجع اصل ولایت فقیه رو که توسعه دارد به تمام شؤونات اجتماعی پذیرفتن. استدلالم کردن. ما در بحث ولایت فقیه نظر شیخ مفید را نقل کردیم و نظراتش، نظر مرحوم نراقی را به تفصیل در پایان بحث امر معروف و نهی از منکر نقل کردیم. نظر مرحوم نراقی را، نظر مرحوم صاحب جواهر رو نقل کردیم. صاحب جواهر می‌فرماید اگر کسی معتقد به ولایت فقیه نباشد اصلا فقه شیعه را نچشیده است، طعم فقه شیعه را نچشیده است. و شخصیت‌های بزرگی از این قبیل بحث ولایت فقیه رو قبول دارند. منتها یه بحثی هست که فقیه باید اعلم باشد یا لازم نیست فقیه اعلم باشد، اینم یک حرف. بعضی میگن باید فقیه اعلم باشد. شخصیت هایی هستن میگن نخیر اصلا صرف اجتهاد، مثلا میرزای نائینی رحمت الله علیه میفرماد اجتهاد شرط نیست. اصلا حتی اجتهاد شرط نیست تا چه رسد به اعلمیت، اصلا اعلمیت شرط نیست. خیلی شخصیت ها هستن. این مطلب است. مطلب دیگری در رابطه با علما این است که آیا ولایت فقیه هست؟ فقیهی که ولایت پیدا کرد بر جامعه آیا تبعیت فقها لازم است یا مخالفتشان حرام است؟ این دو موضع است. وجوب موافقت باید باشد، یعنی فقها مراجع باید تسلیم باشن، یا نه مطیع لازم نیست باشن، مخالفت نکنن. این که مخالفت حرام است مورد اتفاقه. یعنی همه میگوین مخالفت علما با ولی فقیه حرامه، این اعتقاده. ولی آیا موافقتش واجب است یا نه؟ محل بحثه. بعضی گفتن موافقت واجبه، بعضی موافقت رو واجب نمیدونن لذا سکوت میکنن. یعنی اگر نظری هم داشته باشن ممکنه نظر رو به خود آقا منتقل کنن ولی در جامعه سکوت میکنن. این فتواشونه. بله، حالا اینها خودش باز یک بحثه، ولی در این حال فقها ها مخالفت نمی کنن. منتها بعضی طرف داره میگن طرفدارای دو تا عالم باید بحث میکردن. یکی گفت که آقای ما با سوادتره، اون دیگری گفت آقای ما با سوادتر. بحث میکردن آقای ما بهتره. یکی گفت آقای خودتون گفته که آقای ما با سوادتر است، گفت غلط کرده آقای ما، آقای ما با سوادتر است. گاهی این طرفدارا اینجوری هست، به آقا کار ندارن هستن، ولی به آقا کار ندارن، اونا حرف خودشونو میخوان بزنن، اصلا به آقا کار ندارن. خب این یک مطلب دیگری است. مقلد عمل میکند یا نه با نظر فقیه دو تا مطلب. علی کل حال بنابر این در این اصل پنجم که مربوط میشه به این بحثی که مورد بررسی قرار داده ایم، در اینجا سه چهار تا نکته هست که باید عمیقا بررسی بشه. یکی مسئله امامت امت، امامت و امت، امامت امت، این یک کلمه. عین این کلمه در مقدمه این قانون آمده است که خواندم براتون، بر اساس ولایت امر و امامت مستمر، بر اساس ولایت امر و امامت مستمر. خب این مطلب، این دوتا کلمه که هایا ولایت امر رو فعلا یک چیزه معنا کردیم، ولی بر اساس این دوتا کلمه در حقیقت این دو کلمه بیانگر ساختار اساسی قانون اساسی ماست. شاکله اصلی قانون اساسی و ارکان اساسی و بنیادی قانون اساسی امامت جامعه اسلامی است. یعنی در حقیقت اندیشه حکومت اسلامی اندیشه است نهفته در امامت، نهفته در امامت. اندیشه حکومت اسلامی در حقیقت اساس و بنیان قانون اساسی حکومت اسلامی، تمام ارکان حکومت، قوای سگانه الی غیر ذالک، نیروهای مسلح، مسائل فرهنگی، مسائل اقتصادی، مسائل سیاسی، مجموعه اونها زیربنای اصلی اونها بحث امامته. لذا اینجا قانون با صراحت آمده، هم در مقدمه قانون فرموده بر اساس ولایت امر و امامت مستمر، ولایت امر و امامت مستمر. یعنی این امامت از زمان رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم شروع شده، در زمان اهل بیت علیهم السلام بوده و در زمان غیبت هم مدیرش مشخص شده است به شکل عام که حالا خواهیم گفت. پس بنابراین ما اولین حرفی که مطرح بکنیم در بحث این بررسی این قانون اصل پنجم قانون اساسی، بحث اول امامت است تا بعدن برسیم به ولایت فقیه. نظر شیعه نسبت به امامت چیست؟ امامت معناش چیه؟ و جایگاه امامت در شیعه چیست؟ اینجاست که باید خیلی دقت کنیم. معنای امامت به همان گستردگیی که در شریعت رسیده، اینو باید بررسی کنیم. البته یک بررسی کلامی می شود، ما نمیخوایم خیلی مفصل، ولی جانمایه مطالب رو باید انشاءالله بیان بکنیم که اصلا حکومتی غیر از حکومت امام آیا مورد قبول خداوند تعالی هست یا نیست؟ امامت چه جایگاهی دارد؟ عبادات ما رابطهش با امامت چیه؟ معاملات ما به معنای اعمش، به معنای اعمش، چون معامله به معنای اخص یعنی داد و ستد، مسائل پولی، ولی معاملات به معنای اعم هر چیزی که قصد قربت در او شرط نیست، ما در اصطلاح فقهی او را معامله می نامیم. ارتباطش با امامت چیست؟ آیا ما معاملاتمون رو که انجام میدیم، عقودمون رو انجام میدیم، ازدواج و طلاق و چه اینا، همه اینا از امام که سوال میکنیم فقط مسئله شرعی سوال میکنیم، بعد میریم خودمون مسئله شرعی رو انجام میدیم؟ نماز که میخوانیم ساختار کلی از قرآن و حدیث بفهمیم بعد بریم نماز بخوانیم؟ آیا اینه اصلا احکام؟ رابطش با امامت چیست؟ از توحید گرفته تا تمام مسائل عملی ما باید ما امامت رو بفهمیم یعنی چی. اگر امامت را فهمیدیم یعنی چی با استدلال و منطق، آن وقت ولایت فقیه رو بعد جایگاهش رو متوجه میشیم. اصلا آیا اگر ما نظام اسلامی نداشته باشیم، عبادات و طاعات و امثال اینها جایگاه خودشون رو پیدا میکنن یا جایگاهشون رو پیدا نمیکنن؟ حضرت آیت الله مستنبت، داماد حضرت آیت الله خویی بودن رحمت الله علیه، ما فکر میکنم داماد بزرگشان بودن و ایشون هم رساله هاشون دیگه چاپ شده بود ها برای بعد از آقای خویی، ولی بعدی پیدا نشد، قبل از آقای خویی از دنیا رفتن. ایشان یه حدیثی رو نقل میکنه از امام حسین علیه السلام. امام حسین فرمودن حکومت اسلامی تشکیل بدید، زیرا گناه در حکومت اسلامی بخشوده است و مورد مغفرت قرار میگیره، ولی عبادت در حکومت طاغوت مورد قبول خدا واقع نمیشه. این حدیثشون از امام حسین علیه السلام نقل میکنه. بنابراین باید اصلا ما ابتدا جایگاه امامت رو بررسی کنیم. امامت چه جایگاهی داره؟ چون فرمود که بر اساس ولایت امر و امامت مستمر، و امامت مستمر. اون وقت خیلی از شعارهای ما و خیلی از حرفهای ما اون وقت معنا پیدا میکنه. ولایت امامت مستمر، بعضی ها ما یک فکرایی داریم امامت مستمر نمیگوییم، یعنی امامت هست ولی استمرار نداره، جریان نداره. مأمون عباسی شیعه بوده سنی؟ مأمون شیعه بوده سنی؟ ظاهرش که ادعای تشیع داشته است، ظاهرش ادعای تشیع داشته، جلسات مناظره با سنی و شیعه و مذاهب و مکاتب مختلف میگذاشته، استدلال میکرده بر این که علی ابن ابی طالب خلیفه بلافصل پیغمبر بوده و دیگران قاسب بودن، استدلال هم میکرده، قرص خیلی هم شدید مسلط. اما مثل همین بعضی حرفای ما میشده، بعضی حرفای ما هیچ کجا برای ما کربلا نمیشود. آره؟ یعنی چی این حرف؟ یعنی کربلا برای ما الگو هست که ادامه بدیم، اگه این حرف درسته. اما میخوایم واقعه رو در همان 61 هجری خلاصش کنیم، فقط عزاداری کنیم، به هیچی کار نداشته باشیم، این همون حرف مأمونه. مأمون میگفت خدا لعنتشون کنه، فلان فلان شده ها اینها قصف کرده. اما بعد چی میگفت؟ میگفت دیگه حالا امامت تموم شد دیگه، امامت مربوط به امیرالمومنین بود، اونم که نگذاشتن خلیفه بشه، خلاصه و تمام شد دیگه. این امامت مأمونیست، امامت مأمونیست، هیچی ادامه ندارد دیگه. ولی امامت امام رضایی این نیست. فرمود ولیکن به شروط ها بچی و انا من شروط ها.
مأمون ولایت و جریان امامت بعد از امیرالمومنین در
مثلا امام، نه دیگه اونجوری نبود، او فقط ظاهر درست میکرد دیگه. فرمود ولیکن به شروط ها و انا من شروط ها. لذا این حرف امام رضا برای مأمون و دستگاه مأمون شکننده بود، و الا اگر صرف یک حرفی می بود شکننده نبود. این تفکر مأمونی رو کلن زیر سوال برد. امامت مستمر را امام رضا بیان فرمود، امامتی که در یک جا تموم بشه و خلاصه بشه نبود، امامت مستمر را فرمود و انا من شروطها. رضا نقشه مأمون هی نقشه براب می شد، یکی پس از دیگری همینجور می شد، حالا تا امور مختلفی که اتفاق افتاد. لذا این بحثی که ما می خواسته باشیم اصل پنجم رو بررسی کنیم، باید اصل امامت رو بررسی کنیم و رابطه همه احکام و معارف اسلامی با امامت، همه با امامت. من فقط یک جمله عرض میکنم بعد دیگه حرفامو تمام میکنم، و آن دو تا حدیث در کافی انشاءالله مراجعه میکنید، هر دو تا مربوط به هشام ابن حکمه. هشام ابن حکم، حالا آقا هم فرموده جهاد تبیین، ببینیم تکلیف ما چیه. جهاد تبیین، بعد حالا ما ببینیم چی کار میکنیم، کار میکنیم یا کار نمیکنیم. جهاد تبیین یعنی این کار هشام ابن حکم. شنید آقای تو کوفه کرسی درس دارد، به عنوان عالم یک فرد شاخص دارد، شاگرد جمع کرده دور خودش و دارد درس میگه. چی درس میگه؟ میگه امامت لازم نیست، جامعه نیاز به امام نداره. مرکبی رو کرایه کرد، رفت از رفت به کوفه. بسره کوفه، حالا کوفه یا بسره، رفت اونجا. وقتی رسید دید این آقا داره درس میگه، جمعیت هم زیاده که جانی میشه تو این مسجد. دم در نشست، همینطور کم کم رفت جلو، رفت جلو، تا وقتی درس تمام شد مقابل اون آقا قرار گرفت. حالا عمر ابن عبید بوده، اینجا یک چیزی اسم داره. خلاصه وقتی درس تموم شد گفت آقا من یک چند تا سوال دارم جواب میدی شما؟ گفت بله سوال کنید. گفت شما چشم داری؟ چشم داری؟ گفت این چه سوال احمقانه ایست، نمیبینی چشم دارم؟ گفت آقا ما سوالات من همینجور سوالاتیست، جواب میدی یا نه؟ گفت هرچند احمقانه باشد سوال کن جواب میده. گفت حالا چشم داری یا نه؟ گفت بله. گفت با چشم چیکار میکنی؟ گفت دیدنی ها رو میبینم. گوش داری؟ بله. گفت با گوش چیکار میکنی؟ شنیدنی ها رو میشنم. زبان داری؟ خب بله. همه اینا رو گفت. چند تا از اعضا رو نام برد و کارشون هم سوال کرد. بعد گفت که عقل داری؟ مغز داری؟ عقل داری؟ گفت بله. گفت با عقل چیکار میکنی؟ کار عقل چیه؟ گفت مغز کارش فرماندهی بدنه، اگر اون نباشد او باید فرمان بده تا گوش کارشو بکنه، چشم کارشو بکنه، زبان کارشو بکنه. اگر اون نباشه که اعضا کارشون انجام نمیدن. گفت خب تو احمق تری یا من؟ گفت برای چی؟ گفت این بدنی که 10 تا عضو داره یا 15 تا عضو داره، شما میگی بدون امام کار نمیکنه، همه چون سالم هم هستن، گوش سالمه، چشم سالمه، همه سالمه جای خودش، ولی بدون امام و فرمانده کار نمیکنه. این بدن بی این کوچکی با چند تا عضو این امام میخواهد. جامعه با این بزرگی، این اختلاف سلیقه ها، مسائل گوناگون، امامی لازم ندارد که حرفش فصل الخطاب باشه. گیر کرد. چی بگه؟ بگه لازم نیست؟ گفت تو هشامی؟ گفت نه. از شاگردان هشامی؟ از این مصاحبین هشامی؟ گفت نه. گفت به خدا قسم تو هشام ابن حکمی. خب میام الان. گفت به خدا قسم تو هشام ابن حکمی. درسشو تعطیل کرد و استدلال هشام رو قبول کرد. حالا این جهاد تبیین بره نه چیزی میخواد، پول از جیبش داده، مرکبی کرایه کرده، زحمت کشیده، رفته دفاع کرده، آمد به محضر امام صادق علیه السلام. حضرت این آقا از راه رسید از جاش بلند شد، احترام کرد، جای خودش کنار خودش نشست. پیرمردایی که نشسته بودن، این جوان بود، شاید تو دلشان این گذشت که از یک جوانی چقدر. حضرت فرمودن که آنچه که بین تو و فلانی گذشته بگو در بصره. گفت آقا معذور بدارید ما را. حضرت فرمودن وقتی دستور دادیم باید اطاعت کنید. خب توضیح داد از اول تا آخر چی شد چی نشد، من چی گفتم اون چی گفت، همه رو توضیح داد. حضرت فرمودن این حرفا رو از کجا گفتی؟ عرض کرد که بعضی ها رو از شما یاد گرفته بودیم، بعضی ها هم به مناسبت اضافه کردیم. این شد. حضرت فرمود به خدا قسم در صحبه ابراهیم و موسی برای امامت همین جوری که تو گفتی استدلال شده بود. بعدم یه جمله حضرت فرمودن ناصرنا به یدهی و قلبهی و لسانه، زبان و قلب و دستش یار یاور ما. خب این یک جمله است که روایتی است، حالا روایت انشالله بخوانیم. عرض کردم اصل این موضوع باید امامت معلوم بشه جاش، اگر امامت معلوم شد بعدن بحث ولایت فقیه انشالله ادامه پیدا میکنه. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.